بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اکثر الاستغفار فانه یجلب الرزق. این روایت نورانی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. روایات مشابه مضمون این روایت فراوان هست که می‌فرماید زیاد استغفار کنید که استغفار سبب جلب روزی است. چند نکته در این روایت نورانی قابل توجهه. نکته اول این است که این روایت در این آیه‌ای که می‌خوانم و آیات مشابه ریشه داره. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. سوره مبارکه نوح آیات 10 تا 12. می‌فرماید حضرت نوح به قومش می‌فرمود استغفار کنید، از خدا طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است. بلافاصله می‌فرماید یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر استغفار کردید و مورد آمرزش الهی قرار گرفتید، پاک شدید از گناهان، سبب می شود که سما پیاپی آسمان پیاپی برکات خودش رو بر شما نازل کنه. یمدد کن به اموال و بنین، خدا یاری کنه شما رو با اموال، با فرزندان، پسران، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. برکات مادی مترتب شده بر چی؟ مترتب شده بر استغفار. این نشون می دهد که اولا گناه آلودگی نقش داره در تنگنایی روزی. اگر انسان گناه بکند روزی او در روزی مشکل پیدا می‌کند. روزی های مختلفی هم هست، یکیش روزی مادی است. گناه مانع از عنایت خدا، برکات نزول برکات الهی بر انسانه. برعکسش پاک شدن از گناه سبب می شود که برکات الهی بر انسان نازل بشه. که اولش این مطلب رو امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید، یه قسمتی است از خطبه نهج البلاغه که می فرماید قد جعل الله سبحانه استغفار سببا لدرور رزق و رحمت الخلق. خداوند متعال استغفار رو سبب قرار داده، یعنی در نظام آفرینش استغفار سبب درور رزق، سبب این است که رزق، رزق و روزی خداوند بر انسان فراوان بشود. و رحمت الخلق، خدا مهربانیش و رحمتش بر خلق جاری بشود. فقال سبحان استغفر، بعد حضرت استناد میکنه به همین آیه نورانی همطوری که توضیح دادیم. این یه نکته. نکته این است که این در نکته دوم این است که معنای این است که معنای این که می‌فرماید اکثر الاستغفار فانه یجلب الرزق، استغفار زیاد کنید، استغفار سبب روزی نیست، این که این نیست که شما این عبادت رو به نیت طلب روزی بکنید، یعنی این ترتب پیدا می‌کند. شما به قصد قربت استغفار کنید، شما از خدا پاک شدن از گناه رو بخواهید، به طور طبیعی چیه؟ این برکت بر آن مترتب می شود. که نه اینکه استغفار کنید به نیت اینکه رزقتون زیاد بشه. البته به این نیت هم اگر داعی بر داعی باشه همطور که در عبادات آمده مثل صلات استیجاری اشکال نداره که داعی بر داعی باشه، به قصد قربت بخواند برای اینکه روزیش زیاد شود، اما این درجه پایین عبادت هست. اگر کسی تو بندگی بشه چون گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. صلوات خط بفرمایید. آخرین مسئله از مسائل مربوط به شروط نماز جمعه که بعدش در فصل بعدی در قسمت بعدی القول فی من تجب علیه وارد میشیم. این مسئله باز از فروع اقامه نماز جمعه در دو نماز جمعه در کمتر از یک فرسخه. گفتیم در کمتر از یک فرسخ جایز نیست دو نماز جمعه خونده بشود، که بنابر نظر ما 5 کیلومتر، در 5 کیلومتر اگر فاصله شد دو تا نماز جمعه می شود اقامه بشه. اگر فاصله بین دو نماز جمعه از هر طرف کمتر از 5 کیلومتر شد نماز جمعه نمیشه، جایز نیست اقامه. اگر نماز جمعه اقامه شد اینجا میشه چی؟ هر دوش اگه مقترن بود هر دو باطله، اگر یکی مقدم شد و دیگری مؤخر، اون که مؤخر شده چیه؟ باطله. حالا مسئله هفتم این است که دو دست دو گروه نماز جمعه خوندند در کمتر از یک فرسخ. دقت می‌فرمایید، در 4 فرسخی نماز جمعه نماز جمعه دیگری هم اقامه شد، ولی نمی‌دانست، نه این گروه می‌دانست که اونجا نماز جمعه هست، نه این گروه می‌دانست که اونجا نماز جمعه است. نماز جمعه تمام شد. حالا در وقت یا در خارج از وقت متوجه شدن که این دو نماز جمعه در کمتر از یک فرسخ اتفاق افتاده و یکی هم مقدم بوده یکی هم مؤخر بوده. اگر مطمئن شدن که هر دو مقارن بوده، مثلا هر دو ساعت 12:05 نمازشون آغاز شده، خب هر دو باطله، چون گفتیم شرط علمی نیست. بله، شرط واقعی است. این که حالا متوجه شدن دیگه، حالا اگه متوجه شدن، متوجه نشدن که هیچ. اگه متوجه شدن که این دوتا نماز جمعه با هم دیگه در یک لحظه امام نماز جمعه رو تکبیرت الاحرام رو گفته، اینجا خب دوتاش باطله. ولی این فرضی که در این مسئله داره که این است که احتمال نه این میداند که اون مقدمه نه اون میداند مقدمه، مقترن میدونن نیستن، احتمال میدن مقترن باشه، احتمال میدن یکی مقدم باشه، احتمال میدن یکی مؤخر باشه، اصلا نمیدونن اون چه ساعتی شروع کرده این چه ساعتی شروع کرده. اینجا حکم چی هست؟ اگر دو نماز جمعه در کمتر از یک فرسخ برگزار شد و بعد از نماز، بعد از فراغ از نماز متوجه شدن که اینها در کمتر از یک فرسخ نماز جمعه رو خوندن و نمیدونن کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر بوده، هیچ اطلاعی از این ندارن، احتمال میدن این مقدم بوده اون باطله، احتمال میدن اون مقدم بوده این باطله، اینجا تکلیف چیه؟ آیا نماز جمعه باید اگر وقت هست اعاده بشه و اگر وقت نیست نماز ظهر رو بخونن، یا اینکه نمازشون درسته؟ امام میفرماید این نمازشون ظاهرا درست هست، هر دو دسته نمازشون درسته. و اما اگر یه گروه دیگه‌ای بخواد نماز جمعه بخونه، گروه سوم، این گروه دوم نماز جمعه رو خوند، زودم خوندن، فرض کنید ظرف 1 رو 20 دقیقه این نماز جمعه خونده شد، دو تا نماز جمعه، حالا گروه سومی میخواد نماز جمعه بخونه، میفرمان این گروه سوم که میخواد نماز جمعه بخونه باید احراز کنه که هر دو نماز جمعه باطل بوده، چون اگه یک شم صحیح باشه نماز جمعه سومی چیه؟ درست نیست. اگر احراز کرد که اون دو نماز جمعه مقترن بودن و باطله، گروه سوم میتونه نماز جمعه رو بخونه. اگر احراز نکردن که اون دو تا نماز باطله، احتمال میدادن یکی از اونها صحیحه، این گروه سوم چیه؟ گروه سوم نمیتونه. چرا؟ چون دو تا نماز جمعه در یک جا، اگر احتمال دادن یکی صحیح باشه، خب یکیش صحیحه، اینم نماز جمعه دوم دیگه وقتی یکی صحیح بود دیگه چیه؟ درست نیستش. بله دیگه، تو قرآن در کمتر از یک فرسخ، در شعاع کمتر از یک فرسخ دو تا نماز جمعه خونده شده که یکی از اونها باطله، خب یکی دیگهش درسته دیگه، احتمال بده یکی از اینها صحیح هست، این دیگه نمیتونه سومی نمیتونه شروع کنه، چون وقتی که او صحیح باشه دیگه نماز دیگری جایز. تکلیفی هستش یا شما شما بزید؟ تکلیفی است دیگه، تکلیفی است، نمیتونه. حالا اون مسئله، دلیل مسئله چیه؟ دلیل این مسئله که چرا اگر دو تا نماز جمعه همزمان یا یکی مقدم شد، دو تا نماز جمعه در کمتر از یک فرسخ برگزار شد، دو تاش صحیحه، با اینکه بعد اینکه تمام شد احتمال میدن این مقدم باشه اون، یا احتمال میدن اون یکی مقدم باشه. چرا این صحیحه؟ دلیلش چیه؟ دلیل این بله
هر کدومشون براءت میتونن چیکار
کنن؟ میتونن چیکار کنن هر کدوم؟
خودشون میتونن براءت جاری
کنن. حالا قبل از براءت اینجا چیزام داریم دیگه، استصحاب هم داریم اینجا. ببینید این من نماز جمعه مو خوندم، تصورم هم این بود که هیچ نماز جمعه دیگه نیست، این دسته اول. الان نماز جمعه هم تمام شده، نماز جمعه تمام، نمیدانم که اون نماز جمعه بر من مقدم بوده تا این نمازی که خوندم باطل باشه و اعاده یا نماز ظهر لازم داشته باشه. اینجا میشه استصحاب بکنیم که صحت رو، نمیدانم چیزی پیش آمده که موجب بطلان بشه. اینجا چیه؟ بله، اصل عدم ما استصحاب میکنیم. چی رو استصحاب میکنیم؟ صحت رو. اون یه گروه هم همینه، اونم نمیدونه که، اون گروه هم میگه من نمیدونم، من نماز که خوندم صحیح بود، نمیدونم اون یکی مقدم بر این هست یا نه. اینجا هر دوشون استصحاب دارن. چیزی که هست اینجا امام میفرماد احتیاطاً چیکار کنه؟ احتیاطاً نماز، اگه وقت هست نماز جمعه رو بخونن، اگه وقت نیست نماز ظهر رو بخونن، چون بالاخره یکی از این دو تا نمازها چیه؟ علم دارن برای اینکه یکی از این دو تا نمازها چیه؟ سابق بوده، یکیش لاحق بوده، که اون که لاحق بوده باطله. چون نمیدونه لاحق کدومه، اینجا استصحاب داره، استصحاب میگه صحیحه، ولی که اینجا علم اجمالی هست که یا این نماز باطله یا اون نماز باطله. که حالا به نظر ما اگر این ظاهر فرمایش امام این است که احتیاط مستحبه، ولی که اگر احتیاط رو تبدیل به وجوب کنیم، چون علم داریم برای این که اینجا یه علم اجمالی داریم که یکی از این دو نمازها اشکال داره، این به نظر ما اولاست. مسئله رو ملاحظه کنید، لو علمو بعد الفراغ من الصلات به عقد جمعت اخرى، بعد از این که فارغ شدند از نماز، نمازگزاران متوجه شدند به عقد جمعت اخرى که یک جمعه دیگری هم منعقد شده، و احتمل کل من الجماعتین از سبق و لحوق، هر یکی از این دو گروه احتمال میدن که اون یکی سابق باشه، یکیش لاحق باشه، نمیدونن، علم ندارن که این چجوری بوده، این مقدم بوده یا اون مقدم بوده. فالظاهر و عدم و وجوب الاعاده علیه ما لا جمعتن ولا ظهرن، ظاهر این است که چیه؟ لازم نیست اعاده کردن، نه جمعه نه ظهر. و این کان الوجوب و احوت، هر چند که قائل بشیم که واجب است، این احوت است، احوت است که این نماز رو چیکار کنن؟ این نماز رو، نماز اگه وقت هست جمعه رو اعاده کنن، اگه وقت نیست ظهر رو بخونن. عرض کردیم که دلیلش چی هست؟ دلیلش استصحابه. و یجب علی الجماعت اما یه مسئله دیگه، یه فرع دیگه، یجب علی الجماعت التي لم يحضر الجمعتين، جماعت سومی که در این دو جمعه حضور پیدا نکردن، اذا ارادوا جمعتن ثالثه، میخوان اقامه جمعه سوم رو کنن، احراز و بطلان الجمعتين المتقدمتين، باید احراز کنن هر دو جمعه باطله. و محتمال احتمال احداهما لا یجوز اقامت جمعت اخرى، اگر احتمال میدن یکی از این دو تا سیه چیه جمعه دیگری نمیشود اقامه بشه. دلیلش چیه؟ چون اجماعی است دیگه، چون دو تا جمعه رو نمیشه در یک فرسخ اقامه کرد و اجماعی هم هستش که این نماز بعدی جایز نیست. خب این تمام شد، این مسائل مهمی نبود. مورد ابتلا هم این طور مسائل نیست که شاید در هزار سال هم یه همچین اتفاقی نیفته که مثلا دو تا جمعه به این شکل، مخصوصا اگر قائل شدیم که چیز میخواد، نصب میخواد، اگه نصب میخواد که هیچ وقت همچین اتفاقی اصلا نمیفته، مورد ابتلا نیست. القول فی من تجب علی، چند تا مسئله در باره کسانی که نماز جمعه بر اونها واجب است داریم، اگر بتوانیم انشاءالله این چند تا مسئله این قسمت رو هم بخونیم، نماز جمعه، بحث نماز جمعه انشاءالله پایان پیدا میکنه. مسئله اول، المسئله الاولى، یشترط فی وجوبها امورون، چند امر شرط است در وجوب نماز جمعه. نماز جمعه با این هفت شرطی که بعداً بیان می‌فرمایند واجب می‌شود. از تکلیف، که خود تکلیف تبدیل میشه به سه شرط در واقع. می‌دونید تکلیف چیه؟ یکی که بالغ باشه، عاقل باشه، قادر باشه. عقل و بلوغ و خدمت چی؟ قدرت. خود تکلیف سه تا شرطه. به همجد بعضی هم گفتن ده شرط داره نماز جمعه، ولی ایشون هر سه تا رو جمع کرده در تکلیف. از تکلیف که مکلف باشه، و ذکوره مرد باشه، و حریه آزاد باشه سوم، چهارم و حذر مسافر نباشه، پنجم سالم باشه. سالم باشه از چی؟ از نابینایی و بیماری. ششم شیخ کبیر نباشه، الا یکون شیخن کبیرا. شیخ دو جور داریم، شیخ کبیر داریم و شیخ غیر کبیر، یعنی پیر مردی که خیلی پیر باشه. این همم میگفته میشود. بله، چیزی که هست اگه عنایت داشتی صاحب جواهر و در ضمن چیزی که حالا به شیخ کبیر کرستیم اونجا عرض میکنیم که روایتی رو آورده که 40 ساله به بالا دیگه میشه شیخ دیگه، حالا بعد اونجا براتون میخونیم در اونجا. بعد ان لا یکون شیخا کبیرا و ان لا یکون بینه و بین محل اقامت الجمعه ازیت من فرسخین، دو فرسخ بیشتر نباشه. اگر دو فرسخ بیشتر شد چی میشه؟ باز این هم واجب نیست. فها اولای هفت شد دیگه، تکلیف و ذکورت و حریت و چهارم حذر، پنجم سلامت، ششم شیخ کبیر نباشه، هفتم این که دو فرسخ بیشتر فاصله نداشته باشه با نماز جمعه. کسی بیماره، سرماخوردگی داره، لازم نیستش بره نماز جمعه. بله،
جز مکملی نمیتونه باشه، اگر عددشون کم باشه
و اگه مرد باشه مشکل نداره، مثلا واجب نیست، واجب نیست. حالا میام یکی یکی بحث میکنیم، اینا بحثاش بعدم میاد، آیا میشه مکمل باشن نباشن مسافر، اینا یکی یکی میام بحث میکنیم.
جز این هست یا نیست که کسی پاش
خرج شد، پاش میایم عرج هم باز هست جز همین هست، جز میاد. حالا یه عنوان کلی هم داریم، حالا فعلا ایشون هفت داره، ایشون چیز کرده، بعد یه مطلب کلی هم داره. میفرماید فهاؤلاء لا یجب علیهم السعی الی الجمعه، این هفت دسته واجب نیست اینها برن نماز جمعه. لو قلنا بالوجوب تعیینی، اگر گفتیم که واجب تعیینی دانستیم که ما واجب تعیینی میدونیم، اینجا این هفت دسته واجب نیست برای نماز جمعه برن. ولا تجب علیهم لو کان الحضور لهم غیر حرجی، ولو کان ولا تجب علیهم واجب نیست، ولو کان الحضور لهم غیر حرجی ولا مشقت فی، هر چند که حضورشون مشقت هم نداره، خونه مثلا نابیناست ولی خونش بغل نماز جمعه است، هیچ کاری نداره براش بره نماز، مریضه نماز جمعه چیه مشکلی هم نداره، ولی کم واجب نیستش باشه، حرجی هم نیست ولی در این حال مشکلی نداره، تب داره، ناراحت، وجوب نداره بره. بعد میفرمایند که مسئله، این مسئله اول تمام شد. حالا دلیل مسئله اول، دلیل مسئله اول، یکی اولا روایات زیادی داریم که حالا چند تا از این روایات رو میخونیم، وسائل رو ملاحظه کنید، صفحه 295. اولین روایت ابواب صلات الجمعه و آدابها، اول باب وجوب علی کل مکلف الا الهم والمسافر والعبد والمرعى والمریض والاعمى ومن كان علی رأس ازید من فرسخه، اول روایات. روایت صحیح قبلا سندشو خوندیم، فقط برای این جهت داریم میخونیم. اون اول روایت این ما انما فرض الله علی الناس من الجمعه الى الجمعه 35 صلات منها صلات واجب فرض الله فی جماعه و الجمعه وضع و وضعها، این قسمت زیدش، و وضعها ان 9، از 9 گروه خداوند این تکلیف رو برداشته، ان صغیر و کبیر، هم بچه‌ای که بالغ نشده واجب نیست، هم پیرمردی که کبیر شده، پیر کبیر، اونم واجب نیست، ول مجنون ول مسافر ول عبد ول مرعى ول مریض ول اعما و من کان علی رأس الفرسخه، معلومه روایت چیزی که از اینجا گفته 9 تا، اونجا گفتیم 7 تا، اینجا چند تاش اومده؟ یکی صغیر و یکی چی؟ مجنون. این دوتا همون داخل همون تکلیف هستش. که روایت بعدی صفحه 200، یه صفحه بعد روایت ششم همین بار 9387، این خطب امیرالمومنین علیه السلام فی الجمعه، این روایت از نظر سند مرسله. بله، این همون روایت فقیه دیگه. بله مرسله. خطب امیر المومنین علیه السلام فی الجمعه فقال الحمد لله الولی الحمید، دیگه تقطیع کرده، الا انقال و الجمعه تو واجبتون علا کل مؤمن، واجب است بر هر مؤمنی، الا علا السبی و المریض و المجنون و الشیخ الكبیر و الاعما و المسافر و المرء و العبد المملوک و من کان علی رأس الفرسخه. این چند تا شد؟ سبی 1، مریض 2، مجنون 3، شیخ کبیر 4، اعما 5، مسافر 6، مرء 7، عبد مملوک 8 و من کان علی فرسخه، اینم شد 9 تا. بله، مثل همون اونجا اونم 9 تا بود، اینم 9 تا. مریض المملوک
توضیحیه یا مثلا در برابر
چیزی
دیگه؟ قید چی؟ عبد مملوک
مثلا قیدش؟ نه توضیحیه دیگه، و توضیحیه. بعد خدمت رو عرض کنم، روایت بعدی هم در ادامه، روایت 14 همین با صفحه 299 9395، اینم روایت صحیح هست عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله فرض فی کل سبت ایام خمسن و ثلاثین صلات منها صلات واجبتون علی کل مسلم ان یشهدها الا خمسه. اینجا میگه پنج تا، پنج طایف. اونا اونجا نه طایفه بود، اینجا پنج طایف است: المریض و المملوک و المسافر و المرأة و السبی. چهار تا دیگه شو نگو. حالا چرا؟ توضیح میدیم. یه روایت دیگه هم باز در همین باب هست، روایت 16 هم. این 14 هم بود، 15 نه 16 هم. صفحه 300. بله، حسین بن سعید میشه، چون قبلش حسین بن سعید بوده. حسین بن سعید عن صفوان بن یحیی که اصحاب اجماع، من منصور بن حازم. اینو دقت کنید توی حرفای صاحب جواهر داره که منصور بن یعقوب، ایشون اشتباه کرده، اینجا منصور بن حازم هست. منصور روایت تو جواهر منصور بن یعقوب آمده، اون اشتباهه. این منصور، منصور بن حازم بجلی که ثقه جلیل هست، روایت هم صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام الجمعه تو واجبتون علی کل احد لا یعذر الناس فیها الا خمسه: مرأه، مملوک، مسافر، مریض، سبی. یه این پنج طایفه بر اون، بر اونها واجب نیست. منصور چی؟ منصور ابن یعقوب آمده، منصور ابن یعقوب آمده که اشتباهه. خدمتتون عرض کنم که خب حالا اجمالا قبل از هر توضیحی این نکته رو از این روایات میشه استفاده کرد که نماز جمعه مال جوانهاست، جوانهاست، مال کسانی هم مشکل ندارن و یک جمع سیاسی است که باید خطیب خطبه خاص بخونه، حاضرین هم جوان باشن. الان نماز جمعه ها تقریبا اختصاص پیدا کرده به پیرمردها. بله، بله، دلشون جوانه به قدشون. خب حالا یه جمله ای صاحب جواهر در اینجا داره که توجه بفرمایید. چرا اینها، یه روایت میگه نه تا، دو تا روایت میگه نه تا، روایت دو روایت میگه پنج تا. خب پنج تا این چهار تا دیگه چی میشه؟ این شرایط دیگه چیه؟ صاحب جواهر میفرماید الا غیر ذالک، بعد از اینکه این روایت رو نقل کرد، الا غیر ذالک من النصوص التي لا ضرر في النقيصه فيها و زياده في المستثنى بعد تحکیم منطوق بعضها على مفهوم الاخر. یه دسته از این روایت میگه 9 تا، یه دسته روایت میگه 5 تا. خب اینجا یه منطوق اون که میگه 9 تا تقیید میکنه چی؟ مفهوم اینهایی که میگه، اون که 5 تا مفهومش اینه که بیشتر نیست، ولی اون که منطوق 9 تا میگه هست، اون منطوق حاکم هست، منطوق این دسته روایت بر مفهوم این روایات. بنابراین در مجموع این روایات دلالت میکنه که 9 تا شرط داریم. بله، حالا یه بحث دیگه هم داریم که بعداً این رو مطرح میکنیم که آیا این روایاتی که داره میگه 5 تا 9 تا مقصودشون این است که این عذرها فقط همین عذرهاست، یا از باب مثال اینها رو داره میگه همین 5 تا یا 9 تا است، یا اینکه نه بیشتر از 9 تا، هر کسی یه کار دیگه، مشکل دیگه ای داره. فرض کنید که الان فرزندش مریضه، میخواد ببره اون رو دکتر، بعد سر تو جمعه است، تصادف کرده مثلا، احیانا میخواد ببرش تو، اینم یه مشکل دیگه. خودش مریض نیست، پرستار یه مریض دیگه است، نمیتونه بره. حتی حالا این مثال های دیگه هم هست تو نقل فقها که حالا براتون میخونیم. اینم حالا یه مسئله دیگه است، بعدا براتون توضیح میدم. آیا اینها به عنوان این مواردی که در این روایات آمده به عنوان مثال آمده، یا اینکه چی؟ یا یا اینکه نه فقط منحصرا همین نه مورد هستش که عذر هست برای عدم وجوب، بقیه اگه عذر دیگه ای پیدا شد نه اون عذر مانع نیست. حالا این رو بعد در مسئله بعدی مطرح میکنیم. حرف تذکره رو هم بخونیم در این رابطه بعد بریم سراغ این. چرا دیگه گفتیم که نماز جمعه زنده مرده، گفتیم اصلا جوان یعنی نماز جمعه مال جوان هاست، یعنی اینجوری. بله یک نماز جمعه اینجوری. خدمتتون عرض کنم که در تذکره جلد چهارم صفحه 85 که اقوال شیعه و سنی در کنار هم نقل شده در مسئله 414 جلد چهارم صفحه 85 می فرماید شرایط الوجوب عشره، 10 تا شرط داره. ببینید این 10 تا شرط بیش از اون شرایطی است که امام میگن یا هموناست؟ البلوغ، عقل، الذکوره، الحریه، السلامه من المرض والعمى والعرج و شیخوخه المانع من الحرکه، پیرمردی که نمیتونه دیگه حرکت بکنه، فرج شده پاش درد میکنه، و سفر و زیاده علل فرسخین. چون 10 تا گفته ولی کن در واقع همون 70 که اونجا آمده عرج رو اضافه کرد اومده. بله بلوغ و عقل یکی میشه تو تکلیف، یکی ذکورت 3 2 2 حریت 3 سلامت 4 شیخوخت 5 سفر 6 زیاده علی فرسه 7 پس همون میشه. ولی چیزی که هست بعضی از فروعات اینها بعضی رو باز کرده، مثل تکلیف بلوغ و عقل رو دوتاش کرده اینجا، مرض رو چند تا، سلامت از مرض رو چند تا کرده، همون شروط هست. خب بله دیگه بالغ تکلیف وقتی گفتیم تکلیف شامل میشه دیگه، تکلیف شامل عاقل و عاقل و قادر میشه، یکی دیگه هم هست. بعد میفرماید ولیس الاسلام شرطن للوجوب، اسلام شرط وجوب نیست، مسلمان بودن شرط وجوب نیست، چون که کفار هم چی هست؟ کفار هم مکلف هستن، مکلف بر فروع هستن کما اینکه مکلف بر اصولن. لأن الکفار عندنا مخاطبون بالفروع، اونها مخاطب بر فروع هستن. میگه خب دین نداریم ایمان نداریم، میگه خب برو ایمان بیار. بعد میفرماد و بهی قال الشافعی خلافا لابی حنیفه، آی شافعی هم نظرش همین است که اسلام شرط وجوب نیست، ولی کن آی ابی حنیفه میگوید اسلام شرط وجوبه. والعقل شرط فی الوجوب والجواز معن، عقل هم شرط است در وجوب هم در جواز. چی میخواد بگه این؟ میتونید مراد علامه رو متوجه بشید؟ نه عدد و بحث عدد نیست، هم میگه عقل عاقل بودن هم شرط وجوب است هم شرط جواز است. یعنی بله
جواز
معنی هم یعنی چی؟
یعنی چیزی که هم دلالت بر وجوب میکنه هم بر بباهی.
اینجا جواز به معنی صحته، شرط است در وجوب و در صحت، جایز است یعنی صحت، اینجا جواز به معنی صحته. یعنی مجنون اگر هم خوند صحیح نیست، در مقابل سبی که صحیح هست، مجنون اگر خوند صحیح هم نیست. فرض کن مجنون ادواری است، ثمرش اینجا ظاهر می شود. در مجنون است آمد نمازش رو خوند بعد افاقه پیدا کرد، اینجا بله نماز زورش باز بخونه، نماز اون چیه خونده کافی نیستش. بله
زمانی که حالش خوب بوده میگه نخونده،
اون که نه مجنون در حال جنون عقل رو میگه. عقل شرطون فی الوجوب هم واجب است، شرط است در وجوبش هم در جوازش، در صحتش هم عقل شرطه. یعنی اگر کسی در حال جنون نماز خوند کافی نیستش، بعد باز نماز رو بخونه. و باقی شروط شرطون فی الوجوب للجواز، فقط این یکی شرط، این از این 10 تا شرطی که گفتیم یکی شرطه. چی هست؟ وجوب و جواز معن هست. بقیهشون شرط در وجوب هستن، شرط در جواز نیستن، یعنی صحیحه. اگر خوندن صحیحه، مشکلی نداره. بعد میفرماید وَالسَّبِيُّ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَالسَّبِيُّ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَلَا الْمَجْنُونَ لِانْتِفَاءِ التَّكْلِيفِ عَنْهُمَا إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِحْزَارُ السَّبِيِّ الْجُمْعَةَ لِلتَّمْرِينِ كَمَا يُمَرَّنُ بِالْعِبَادَاتِ خُصُوصًا الْمُرَاهِقِ. سبی هم اگه هرچند که واجب نیست چیه؟ اینجا عبادتش صحیح هست. ولل مجنون لانتفاع تکلیف عنهما، چون که تکلیف از سبی و مجنون چیه؟ برداشته شده. الا انهو یستحب و احزار و سبی الجمعه لتمرین، در مجنون مستحب است که احزارش کنن، بیارن پدر بیارش در نماز جمعه برای تمرین. کما یعرنو بالعبادات خصوصا مراهق، که مراهق یعنی نزدیک چیه؟ نزدیک بلوغ باشه. مراهق یعنی نزدیک، بله، نزدیک بلوغ باشه. بعد مسئله 415 میفرماد از ذکوره شرطون فی الوجوب فلا تجب علی المرأه. مرد بودن شرط در وجوب است، واجب نیست بر مرأه اجماعا، زن اجماعا بر او واجب نیست. لقوله علیه السلام من کان یؤمن بالله. این حدیث حدیثی است که از سنی ها نقل میکنه، از سنن دارقطنی نقل شده، ولی کن روایت شیعه هم نقل میکنه. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه الجمعه الا علی امرأت او مسافر او عبد او صبی او مریض، که اینجا هم 5 تا رو آورده که بر اینها واجب نیست، که مرعم جز اینهاست. و من طریق خاصه قول صادق، همین روایتی که قبلا خوندیم، ان الله فرض فی کل سبعه ایام 35 صلات منها صلات واجبه علی کل مسلم ان یشهدها الا 5 المریض و المملوک و المسافر و المرء و الصبی، که اینجا هم باز مرعه جز همین روایتی که قبلا خوندیم. ولان شرطها، یه دلیل استحسانی هم میاره، چون فقه مقارن نوشته، میفرماید که شرط نماز جمعه چیه؟ اجتماع است. و فی وجوبهی، در وجوب اجتماع بر زن هم مشقت داره هم افتتان داره. ممکنه بیاد در نماز جمعه مشکل برای خود، مزاحمتی برای خودش یا برای دیگران ایجاد بشه. ولی شافعی گفته یستحب لهن الحضور مع اذن ازواجهن. شافعی گفته است که مستحب است که خانم ها برن نماز جمعه بخونن. و بله، نه یه قسمتی قبلش بود، این قسمت رو نخوندم. اما العجائز فانهن کالشباب لعموم الامر به سطر لهن. میفرماید اگه حالا زن پیرزن شد چی؟ پیرزن ها چی؟ اونها که دیگه خوف افتتان نیست. ایشون میگه که اونها هم مثل جوان ها لعموم الامر به سطر لهن، چون در آیه قرآن آیه 31 از سوره نو عام هست برای دستور سطر داده. حالا این نظر استحسان است که ایشون داره میکنه دیگه. قهر و بیوت، بله بله. حالا در نماز جمعه رو داره میگه. و قال الشافعی یستحب لهن الحضور مع اذن ازواج، با اذن ازواجشون عیب نداره، لانتفاع الفتنه فیهن، که چون در اگر کسی پیر شد، عجوزه شد، دیگه اونجا فتنه در مورد اونها صدق نمی کند. حالا این حالا بیان ببینن چه خبر هستش در همه جا. حالا میگه تو نماز جمعه، بله. بعد مسئله بعد درباره حریت است که دیگه الان مصداق نداره. بعد میاد درباره مریض میگه لا تجب علی المریض الجمعه، مسئله 417 لما تقدم من الاحادیث، که تو همون احادیث، ولی المشقه و سواء خاف زیادت المرض اول مشقه غیر المتحرر اولا. مریض هم فرق نمی کند که بترسد از اینکه مرضش زیاد بشه یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشه یا نه، بر مریض هم واجب نیست. و قال الشافعی، آقای شافعی گفته المرض و المسقط هو ما یخاف فیه احدهما، مرضی که مسقط تکلیف هست اون است که یا بترسه مرضش بیشتر بشه، سرماخوردیش مثلا بیشتر بشه، مشکلش بیشتر بشه، یا اینکه مشقتی داشته باشه که قابل تحمل نیست. ولی کن ظاهر روایت دیگه می مریض باشه دیگه، هر کسی که مریض هستش واجب نیست برش نماز، ظاهر روایت مطلقه. ولو کان المریض قریبه او زوجه او زیفه او زوجته او مملوکو جاز له ترک الجمعه لامر تمدید. حالا اگه مریض نزدیکش بخواد پرستاری بخواد بکنه، نظر صاحب علامه این است که اینم اشکال نداره، اینکه بخواد پرستاری مریض رو هم بکنه اشکال نداره. و کذا تترک لصلات المیت و تج میخواد نماز میت بخونه، مرده کسی میخواد نماز بره نماز میت بخونه، تجهیز بکنه میت رو، اون هم ابن لان بله لان ابن عمر کان یستجمر رو حالا استدلال میکنه به فعل ابن عمر که اونها داشتش کاری میکرد برای آماده شد خودش رو عطر میزد که بره نماز جمعه، فستسرخ علا یا فستسرخ علا سعید ابن زید فترک جمعه و مزا الهه بالعقیق. بعد گفتن سعید ابن زید مثلا مرده، نماز جمعه رو ول کرد رفتش سراغ عقیق، که اینا فعل صحابه هم که ابن عمر باشه اینا چیکار میکنن؟ وجد میدونن. بله حالا اونای دیگه چیزی نیست. مسئله 419 میگه الاعرج و شیخ الذی لا حراک له بهی لا جمعه علیهما عند علماء اینا اجمع. کسی که لنگ باشه، پیرمردی که حرکت هم نمیتواند بکند، جمعه بر او واجب نیست. عند علماء اینا اجمع، نزد علماء ما، همه علماء ما. و ان بلغ العرج الاقعاد، اگه عرج لنگی در جوری بود که نمیتونه با پا اصلا بره، یا خب بعضی از لنگ ها هستن که میتونن برن، اگر جوری بود که زمین گیر شده باشه میگه اینجا اشکال نداره. للمشقه ولی قول الباقر علیه السلام والکبیر، چون در روایت داشت والکبیر، ولی ان المشقه یعنی وقتی که کبیر. بله استدلال به این روایت میکنه، ولی کن در روایت همونطور که از صاحب جواهر خواهیم خون کبیر نداره که حرکت نتونه بکنه، یعنی میگه شیخ کبیر مطلقا چیه؟ مطلقا بر او واجب نیست. این هم از این دیگه، و بعضی از نکات دیگه هم هستش که فعلا لزوم نیست. این عبارت صاحب جواهرم عنایت کنه دیگه. حالا فعلا بحث رو در همینجا میبندیم تا ادامهش بشه برای بعد. این در جواهر آمده که بعضی از فقها شیخ کبیر که در این روایت آمده بود گفتن عاجز باشه، هم مثل همین که گفتیم عاجز باشه از حضور در نماز جمعه، یا لاحراکه باشه قابل حرکت نباشه، او بالمزمن پیری مزمن داشته باشه، یعنی اینجوری، او بالبالغ حد العجز او المشقت شدیده به واسطه الکبر، عاجز باشه مشقت شدید داشته باشه به وسیله پیری بیاد. جواهر میفرماد لم اعرف الوجه فی التقید بذالک فی خصوص هذا العذر مع ان النصوص اطلقت که غیره من الاعذار. نصوص میگه شیخ پیرمرد که شد پیرمرد، پیری خودش مشکلی دیگه، اگه مثلا کسی 80 سالش باشه، 85 سالش باشه، 75 سالش باشه، پیری خودش مشکله، بالاخره تو نماز شما بیاد نیم ساعت سر بیاد بنشینه براش مشکله. وجه هم نده که اینا اومدن گفتن حرکت نتونه بکنه، مشقت داشته باشه، مشقت شدیده داشته باشه، عاجز باشه، این قیدها تو روایت نیست. بنابراین مطلق پیری اینجا چیه؟ مطلق پیری چیزی از پیری شیخ کبیر، شیخ یعنی پیر، کبیر یعنی چی؟ کبیر یعنی برسه به حد عجز. چیزی از حالی یه روایتی هم اینجا داره، حالا نمیدونیم این روایتی که صاحب در اینجا نقل کرده آخر این روایات ظاهراً مقصودش این بوده که در پایان باب اول، همون باب اول که داشتیم، روایت 30 صفحه 302 از توحف العقول نقل میکنه. اذا زاد الرجل علی الثلاثین فهو کهلون، از امام صادق نقل میکنه، وقتی که مرد به 30 سال رسید میشه میان سال. حالا تازه جوانهای 35-36 ساله تازه ازدواج میکنن، میشه میان سال. و اذا زاد علی الاربعین فهو شیخ، اگر بیشتر از 40 سال شد میشه شیخ. حالا شیخ کبیر هم لابد یه خورده بره بالاتر میشه شیخ کبیر، یعنی از بعد 40 ساله. اینو در ادامه در آخرین روایت همین باب اول که گفته است که بله بله، یعنی اینجا نقل میکنه، اینکه اینجا آورده میخواد بگه شیخ میشه 40، یعنی ظاهر فرمایششون اینه که شیخ یعنی 40 ساله، یه مقداری اگه بیشتر شد لابد 60-70 سالش میشه دیگه شیخ کبیر میشه هم دیگه. صلوات خدمت بفرمایید.